ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری فرانسه خواهان انحلال گروه‌های شبه نظامی عراقی از جمله حشد الشعبی شد. علی عبدالله صالح در یک چرخش سیاسی اعلام کرد حاضر است با عربستان وارد مذاکره شود. رسانه‌های دولتی سوریه از حملات موشکی اسرائیل به مواضع نظامی نزدیک به دمشق گزارش دادند. درود شنوندگان ارجمند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز خواهان انحلال تمامی گروه‌های شبه نظامی عراق از جمله حشد الشعبی شد. به گزارش رویترز، ماکرون در کنفرانس خبری مشترک با نچیروان بارزانی نخست وزیر دولت خودگردان کردستان عراق گفت ضروری است که گروه‌های شبه نظامی به ویژه حشد الشعبی به شکل گام به گام منحل شوند. حشد الشعبی یا بسیج مردمی گروهی متشکل از شبه نظامیان شیعی در عراق است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که حشد الشعبی با الگوبرداری از نیروی بسیج در جمهوری اسلامی تشکیل شده است. عقیل حسینی رئیس شورای بسیج عراق حشد الشعبی را ادامه بسیج ایران توصیف کرده است. بعد از 4 روز درگیری مسلحانه در صنعا، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن و از متحدین شورشیان حوثی امروز اعلام کرد که آماده است با ائتلاف سعودی وارد مذاکره شود. به گزارش فرانس پرس، عبدالله صالح در یک سخنرانی تلویزیونی در حالی که نیروهای سعودی را برادران در آن سوی مرزها توصیف کرد، درخواست کرد که ائتلاف سعودی به تهاجم نظامی و محاصره یمن پایان دهد. به دنبال حملات موشکی اخیر به عربستان، ریاض و متحدانش محاصره همه جانبه را علیه یمن شروع کردند. این محاصره انتقاد ملل متحد را به دنبال داشته است. نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح که در ائتلاف با حوثی ها بودند، در 4 روز گذشته با شورشیان حوثی در صنعا درگیر شدند. خبرگزاری رویترز از صنعا گزارش داده که وضعیت صنعا در روز شنبه امروز کماکان تنش‌آلود است. هنوز گزارشی از میزان تلفات این درگیری ها منتشر نشده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند مواضع نظامی در اطراف دمشق هدف حملات هوایی ارتش اسرائیل قرار گرفته است. در گزارش تلویزیون دولتی سوریه آمده که ارتش اسرائیل با موشک‌های زمین به زمین به آن مواضع حمله کرده است. به گزارش رویترز، سخنگوی ارتش اسرائیل از اظهار نظر درباره گزارش خودداری کرده است. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوری نیز به نقل از منابع خود گزارش داده که احتمالاً موشک‌های اسرائیلی یک انبار مهمات ارتش سوریه و متحدین بین‌المللی‌اش را هدف قرار داده است. بر اساس این گزارش، محل حمله در نزدیکی شهری در جنوب دمشق است. نیروی هوایی ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود که در طول 6 سال جنگ داخلی سوریه نزدیک به 100 بار به کاروان‌های ارتش سوریه و شبه نظامیان حزب الله حمله کرده است. معاون سیاسی وزارت کشور در دوران محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده، و از چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب در شبکه‌های اجتماعی نوشت که به دادگاه احضار شده است. مصطفی تاج‌زاده در فیسبوک خود نوشته است که دادستان تهران 2 شکایت علیه او مطرح کرده است. به نوشته وی، انتشار توییتی درباره قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین انجام یک مصاحبه زنده در اینستاگرام دلایل شکایت دادستان تهران هستند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. ساعت 5 دقیقه پس از 8 شامگاه ایران، در اینجا برنامه هفتگی که مسائل حقوق بشر را در کانون توجه قرار می‌دهد.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
در هفته که گذشت، نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به مناسبت تولد فرزندانش نوشت: دیگر تصویری روشن و واقعی از چهره‌های آنان ندارد. طی روزهای گذشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پخش تصاویری از برخی زندانیان دو تابعیتی در ایران، بار دیگر اتهام‌های امنیتی علیه آنان مطرح کرد، در حالی که این افراد اتهام ها را رد می کنند. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، در نامه ای سرگشاده به مناسبت تولد فرزندانش نوشته که شمع تولد دو فرزندش را در زندان روشن می کند، در حالی که دیگر تصویری روشن و واقعی از چهره های آنان ندارد. علی و کیانا، دو فرزند نرگس محمدی، از 2.5 سال پیش همراه با پدرشان تقی رحمانی در پاریس زندگی می کنند و ارتباط آنان با مادرشان در این مدت تلفنی بوده است. تقی رحمانی در این باره بیشتر می گوید:
2.5 سال پیش تقریبا بعد از آخرین ملاقات اومدن پاریس، دیگه بعد از اون مادرشون ندیدن و 1 سالم قطع ارتباط بود، قطع ارتباط تلفنی بود. از 14 ماه پیش شنبه ها زنگ میزنه باشون صحبت میکنه، یک رو با علی، یک رو با کیانا، و هنوز حتی با من اجازه نداره صحبت کنه. و خب 2.5 سال که ندیده بچه ها که مدر بزرگ شدن و حتی شهره بچن هم عوض شده. و مسئله دیگه هم اینست که حتی مرخصی هم که حق همه زندانی هست بهش نمیدن، یه شرط بسیار نادرستی مطرح میکنن که کتفی تضمین بدهد که وقتی میاد بیرون نه مصاحبه کند با کسی نه کسی دیدنش. این روشی که با فعالان سیاسی امثال نرگس خیلی هم هستن، خب فشار روشون هست فقط برای ترساندن فعالان حقوق بشر.
نرگس محمدی که از اردیبهشت 94 زندانی است، به بیماری فلج عضلانی مبتلا است. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشکیل کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، به 16 سال زندان محکوم شده است. تقی رحمانی میگوید شرایط زندان بیماری همسرش را تشدید میکند.
مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اومده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این بیماری عصبی است، در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که اون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک.
طی روزهای گذشته، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با پخش تصاویری از نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، بار دیگر اتهامهای امنیتی علیه او مطرح کرد که به گفته همسرش صحت ندارند. نازنین زاغری از بهار سال 95 در ایران زندانی است و به 5 سال زندان محکوم شده است. او در حال حاضر با اتهام‌های دیگری هم مواجه شده که ممکن است برایش حکم تا 16 سال زندان به همراه داشته باشد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره طرح این اتهام‌های جدید می‌گوید:
متاسفانه شرایط اینطوری هستش که افرادی که خب دو تابعیتی هستن یا اینکه کلا تابعیت خارجی دارن، در بعضی مواقع وقتی که دستگیر میشن عملا به صورت گروگان به حساب میان و در این رابطه بسته به شرایط سعی میکنن که اتهامات اینها رو کم و زیاد بکنن در ارتباط با مسائل مختلف. به هیچ وجه معنی نمیده وقتی که کسی مراحل قانونی رو گذرونده و حکمی براش صادر شده اتهامات جدید رو به کسی وارد بکنن. این در واقع میشه گفت بدعت جمهوری اسلامی هست.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنین تصاویری از ریاوانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار، هم پخش کرد که او در آن از موضوع تحقیقاتش می گفت. ریاوانگ دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه پرینستون، از 1 سال پیش در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده است. دانشگاه پرینستون تابستان گذشته اعلام کرد آقای ونگ در زمستان سال 94 برای آموختن زبان فارسی در مؤسسه ده خدا به ایران سفر کرد و سپس در بهار سال 95 برای ادامه آموختن زبان فارسی و همچنین تحقیق برای پایان نامه اش به ایران رفت. اسوسییتد پرس در گزارش خود به نقل از برخی تحلیلگران انتشار تصاویری از ژیائو ونگ و نازنین زاغری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با هدف تلاش برای فشار به دولت‌های آمریکا و بریتانیا ارزیابی می‌کند. امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، درباره علت پخش این تصاویر از تلویزیون ایران میگوید:
مشخص شده که شهروند چینی آمریکایی محققی بوده که از مکان‌های عمومی تحقیق می‌کرده و فیش برداری می‌کرده و تحقیق خودش و برهای کار خیلی متداول مرسومی هست. هزاران دانشجو ایرانی در آمریکا هستن، در جای دیگه هستن، ما آزاد هستن، میرن میان اینها. در مورد خانم زاغری مشخص شده که ایشون توی دوره آموزشی فعال بوده در خارج از کشور، باز خیلی متداول هست و جرم نیست. برای این که میخوام افکار عمومی رو که الان میخوام پاسخ بشنم که برای چی ها دستگیر کردیم، اینا رو به هر حال یه جوری بهش پاسخ بدن، تکه‌های از این پرونده اینا رو جمع‌آوری کردن در تلویزیون پخش کردن با یک جهت‌گیری که کاملا خلاف واقع هستش که بخوام اینا رو جاسوسشون بدم. و توی سال‌ها گذشتم این پرونده‌ها هیچ وقت منجر به این نشده که ما متوجه شیم که واقعا یک اقدام جاسوسی انجام شده یا کار خلاف امنیت ملی را انجام شده. به نظر من هر وقت صدا و سیما اقدام می‌کنه به این کیفی ما رو نشون بده، نشون دهنده این هستش که چیزی در چنته قوه قضاییه نیست، نمی‌تونن توجیه کنن این بازداشت‌های غیرقانونی رو، این پرونده‌سازی‌ها و این در واقع گروگانگیری که الان تو این چند سال شکل گرفته و باب شده.
به جز ژیائو ونگ، چند شهروند ایرانی با تابعیت آمریکا هم از سالهای قبل در ایران زندانی‌اند و به جاسوسی و ارتباط با دولت متخاصم متهم شدند. از جمله باقر و سیامک نمازی، پدر و پسری که از 2 سال پیش در زندان به سر می‌برند و هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. کارن وفاداری، شهروند زرتشتی دوره تابعیت مضاعف آمریکا، هم دیگر زندانی 2 تابعیتی است که از تیر ماه سال گذشته زندانی است و به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده، اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است. درخواست آمریکا و بریتانیا برای آزادی شهروندان زندانیشان تا کنون بی نتیجه مانده است. امید معماریان:
اساسا این پرونده های مسیر قضایی درست رو طی نمی‌کنه و قوه قضاییه استقلال نداره و نهادهای امنیتی استیلا دارن بر قوه قضاییه و چون که قوه قضاییه نمیتونه که دفاع کنه از حقوق مردم ایران، بنابراین این نهادها تصمیم گیری میکنن و به هر حال برای گرفتن منافعی که دنبالش هستن و باجی که میخوان بگیرن از طریق این دستگیری ها، نه به قوه قضاییه توجه دارن نه به فشار بین‌المللی، تا وقتی اون چیزی میخوان رو به دست بیارن، مگر اینکه اینقدر فشار زیاد بشه و به هر حال هزینه سیاسی در واقع این تصمیمات زیاد بشه که اینا تصمیم میگیرن که مثلا بعضی نفر آزاد کنن.
نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا، هم از شهریور سال 94 در ایران زندانی است و به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفته:
جمهوری اسلامی ایران معتقد به وجود اون بشری که در اعلامیه حقوق بشر ازش یاد شده نیست، یعنی یک نوع انسان دیگری به نام امت زیر امر ولی فقیه و تحت سرپرستی اون زندگی میکنن که اون حق داره برای خیر و شر رو نیک و بدشون تصمیم بگیره. بنابراین بنابرای تشخیص اون میشه شلاق زد، میشه دستشو برید، میشه پاشو قطع کرد، میشه داغش کرد، با فتوای آقایون میشه در زندان بهش تجاوز کرد و همین کاری که میبینیم.
گزارشگران بدون مرز از بازداشت محمد حسین حیدری، مدیر مسئول وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر داد و این بازداشت را محکوم کرد. بر این اساس محمد حسین حیدری 3 آبان ماه بازداشت شده و علت آن انتشار سخنرانی محمود احمدی نژاد است که در آن انتقادهایی علیه رئیس قوه قضاییه مطرح شده بود. و چند روز پس از آزادی محمد علی ترابی، نوکیش مسیحی ساکن دزفول، عبدالعلی پورمند، دیگر نوکیش مسیحی، هم به قید وثیقه از زندان اهواز آزاد شد. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل دریچه radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.